بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگه رو در خدمت شما بزرگواران عزیزان هستم. برنامه گفتگویی رو داریم. ابتدا مثل همیشه منتظر هستیم جناب آقای قزیمی در این برنامه شرکت کنن و ساعت 11 بنا هست گفتگویی داشته باشیم و مناظری در واقع بین جناب آقای قزیمی و جناب آقای ملازاده که بحث و گفتگوی اونها رو خواهیم شنید و بنده هم دیگه طبق معمول سنت جاری در مناظره بی‌طرف خواهم بود انشاءالله و فقط وقت رو میگیرم. کوتاه ادامه صحبت آقای قزیمی رو خواهیم شنید تا دقایق دیگه. فقط منتظر این هستیم که ایشون تماس بگیرن، ارتباطشون با ما برقرار بشه. مثل همیشه یه چند جمله درباره امام زمان علیه السلام خطبت البیان رو از علائم ظهور پیش از ظهور میگفتیم. از علائمی که درباره سفرانی هست در این خطبت البیان بیان شده که همواره بین آنان عدالت را رعایت خواهد نمود تا آن که حرکت کند. اول مسیر او همس است که اهل آن در بدترین حالت به سر میبرند. پس از فرات از دروازه مصر میگذرد، سپس محلی میرود که به آن محل قریه سبع گفته میشود. برای وی در آنجا رخدادی بزرگ خواهد بود، پس شهری باقی نمیماند مگر آنکه خبر او به آنجا میرسد و بر اهل هر شهر از آن خبر ترس و نگرانی وارد میشود. پس مرتبا همین گونه از شهری به شهر دیگر وارد میشود. باز این قسمتی کوتاه از خطبت البیان بود که امیر مومنان علی علیه السلام منصوب این خطبه به ایشون درباره علائم پیش از ظهور امام زمان علیه السلام بیان فرمودند که حالت سفیانی رو بیان میکنه و جالب توجه است که ایشون هم سفیانی با اینکه دیکتاتور و مستبد و خونریزی هست مدتی به عدالت رفتار میکنه برای فریب مردم. او یا ارتباط با جناب قزیمی برقرار هست. آقای قزیمی اگر که صدای منو میشنوید، سلام علیکم، بفرمایید صحبت شروع بکنید، در خدمت هستم.
ما هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و مهین. ما در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستیم.
جناب قزیمی، سوالایی که در از برنامه گذشته مطرح بود ما این سوالها رو خدمت شما ادامه میدیم تا اینکه منتظر هستیم آقای ملازاده ساعت 11 به ما بپیوندن، یعنی حدود یک ربع دیگه، و بعد به اصطلاح مناظره رو آغاز بکنیم که موضوع مناظره هست امامت و خلافت. و اما سوالی که مطرح بوده درباره رابطه امام علی علیه السلام با خلفای سگانه و مشخصا یکی از مصادیق این رابطه اسمگذاری و نامهای فرزندان امام علی علیه السلام هست، که سوال این بود که اگر ایشون مشکلی داشتن با خلفای سگانه اسم فرزندانشون ابوبکر، عمر و عثمان نمیگذاشتن. در این باره توضیحات برای ما بفرمایید.
ما در تقریبا 2 سال پیش بود که یکی از این عزیزان سوالی کردن که پاسخ آن به جلسات بعدی موکول شد و ایشون سوالشون این بود که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه چند تا زن داشتن و چند تا فرزند داشتن. خب نظر ایشون آمار خانومها و فرزندان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نبود، بلکه نظرشون این بود که در میان این فرزندانشون افرادی به نام ابوبکر، به نام عمر و به نام عثمان هست. من برای که مداری روشن بشه قضیه،
بله بفرمایید، بله بفرمایید، بفرمایید، بله ظاهرا ارتباطمون قطع شد با جناب آقای قزوینی. من ادامه این صحبت رو یه توضیحی درباره مناظره امروز بدم خدمتتون تا دوباره ارتباطمون با جناب آقای قزوینی برقرار بشه. مناظره امروز درباره امامت و خلافت هست بین جناب آقای قزوینی و آقای جناب آقای ملازاده. چون دو نظریه هست درباره جانشینی بعد از پیامبر اسلام، یکی این که میگن مسئله جانشینی باید توسط رأی مردم به اصطلاح انجام بشه و توسط رأی مردم انجام بشه، یکی دیگه این که نظریه هست که امامت یک منصب الهیه و رأی مردم دخالتی در مسئله امامت و جانشینی نداره. این دو موضوع رو ما امروز به اصطلاح بررسی خواهیم کرد، دربارش صحبت خواهیم کرد، بریم میخواد مدارک و اسناد اون رو از نگاه قرآن و سنت بررسی کنیم، از نگاه اون چی که درباره به اصطلاح فکر کنم ارتباطتون با جناب قزوینی برقراره. سلام علیکم جناب قزوینی.
بله
بله ببخشید معذرت میخوام قطع شد این تلفن. همونطور که پیشبینی میکردیم دو روزه چون کارهای فنی دارم کنم، این شرکت های کمپانی تلفن هفت آمد دارن اینجا و در حال احتمال میدادیم این مشکل برخورد بکنیم. بفرمایید معذرت میخوام.
بله داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با همسران آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که موقعی که از دنیا رحلت کردن و شهید شدن چهار تا خانم بود، امامه بنت عبدالعاص بود، لیلا بنت منصور، اسماء بنت عمیس و ام البنین. از میان فرزندانی که آقا امیرالمومنین را 35 تا یا 36 تا فرزند داشت، اینها یکی از اینها عمر بود که از ام حبیب صحبا بنت ربیعه، یک فرزند دیگرشون به نام عثمان بود از ام البنین برادر آقا قمر بنی هاشم، یک همفرزندی داشتند به نام ابوبکر از لیلا بنت مسعود. و بعضی که هست خوب ما می‌بینیم در خیلی از این کتاب‌هایی که اخیراً برادران اهل سنت می‌نویسند یا حتی وهابی‌ها در سطح اینترنت یا جزوات اینها بیشتر در داخل کشور خیلی روی این قضیه مانور میدن. همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، این نامگذاری فرزندان امیرالمؤمنین به نام سه خلیفه را دلیل رابطه حسنه میان آقا امیرالمؤمنین و خلفا میدانند. خود در اینجا من دو نظر دارم، حالا من نمیدونم تا چقدر فرصت بشه من نظر اول رو اشاره اجمالی می کنم، در محور اول یک نکاتی رو عرض می کنم و در محور دوم هم این رو یه مقداری بیشتر باز می کنم. خب شکی نیست که یکی از فرزندان آقا امیرالمومنین به نام عمر بود از صحبا ام حبیب که با رقیه بنت علی با هم دوقلو بودن و آخرین فرزند آقا امیرالمومنین هم همین عمر هست که ابن حجر عسقلانی، ذهبی، مزی و حتی خود ابن کثیر هم دارن که این آخرین فرزند آقا امیرالمؤمنین بوده. خب بحث است که خب چطور آقا امیرالمؤمنین این رو به نام عمر نامگذاری کرد. ما در پاسخ توجه عزیزانی که روی این قضیه مانور میدن جلب میکنیم عبارتی را که بلادری از شخصیت های طراز اول اهل سنت هست در انصاب الاشراف جلد دوم صفحه 413. بیدی این فرزند آقا امیرالمؤمنین که به دنیا آمد خلیفه دوم گفت که یا علی اگر اجازه
اجازه بدید نامگذاری این بچه به من محول بشه. آقا امیرالمومنین هم جوابی ندادن. داره وکان عمر ابن الخطاب سما عمر ابن علی به اسمه، این فرزند آقا امیرالمومنین را به نام خودش نامگذاری کرد. این تعبیر رو ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد هفتم صفحه 427، زهدی در سیر اعلام و نبلا جلد چهارم صفحه 134. البته این قضیه از نوه همین عمر ابن علی ابن علی طالب هم در تاریخ ابن عساکر است که سوال شد که آقا جان چطور شد که جد شما را امیر المؤمنین به نام عمر نام نهاد؟ عیسی بن عبدالله ابن محمد ابن عمر. ایشون در پاسخ گفت که بله، برای جدم علی فرزندی به دنیا آمد، به تقاضای خلیفه دوم نام این عمر نهاده شد. پس این قضیه تا حدودی روشن هست بر این که نامگذاری این توسط خود خلیفه دوم صورت گرفته. البته ما در تاریخ داریم که خلیفه دوم در دوران خلافتشون اصلا یکی از کارشون این بود که اسامی فرزندان مردم رو جابجا می‌کردند. مثلا ابن حسیر در افتالغابه، ابن حجر در الاصابه داره، در رابطه با ابراهیم ابن حارث عمر گفت چرا اسمت ابراهیم گذاشتی، اسمت بگذار عبدالرحمن. و داره اون سالی که نام انبیا را تغییر می دادن، اسم ابراهیم ابن حارث را جناب خلیفه دوم عبدالرحمن ابن حارث گذاشت. افتالغابه جلد سوم صفحه 284. در رابطه با طلیح صحیح ابن رباح هست، جناب خلیفه گفت نه من از سهیل خوشم نمیاد، اسمش بگذار خالد. با اینکه ما روایت داریم که نهی شده از نامگذاری خالد. مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 61. پدر مسروق اسمش بود اجده، خلیفه دوم گفت نه من از اجده خوشم نمیاد، اسمش بگذارید عبدالرحمن. طبقات ابن سعد جلد 6 صفحه 76. در رابطه با قلیل ابن سعد گفت قلیل چیست گذاشتی؟ به جای قلیل کثیر بگذار. این بنده خدا را هم تبدیل کرد خلیفه دوم به کثیر. تهذیب الکمال جلد 24 صفحه 128. این خود نشان میده که جناب خلیفه دوم در محدوده خانوادگی مردم هم دخالت میکرد. من احساس میکنم این دون شأنیه حاکم اسلامی هستی بخواد در این طور قضایا دخالت کنه. حالا اگر به نام بودی چیزی بود همونطور که نبی اکرم داشتن، بله حالا ابراهیم که نام پیغمبر هست او را تبدیل کردن به غیر او یه مقدار اخلاقا و عرفا و عقلا خیلی زیاد قابل پذیرش نیست. بس این سؤال مطرحه، خوب این افراد یا خود حضرت امیر وقتی دید که ایشون اسم رو تغییر داد چرا مقاومت نکرد، چرا اعتراض نکرد؟ خب این هم اگر برادران که شیعه و که سنی تاریخ رو نگاه بکنند میبینند که یکی از ویژگی‌های جناب خلیفه دوم این بود که یک شلاق قرآنی دستش بود و با این شلاق خلاصه هر کس و ناکسی را مورد ضرب و شتم قرار میداد. به طوری که نقل میکنن از شعبی از علما و فقهای بزرگ اهل سنت که میگه کانت درت عمر احیف من سیف الحجاج، شلاق عمر از شمشیر حجاج ابن یوسف ترسناکتر بوده. این رو شربینی در مغن المختار جلد چهارم صفحه 390، ابن خلکان در وفیات الایام جلد سوم صفحه 14 نقل میکنه. خب عزیزان اگر تاریخ رو هم ببینن، خود جناب آقای ابو هریره که تقریبا مفصل ترین روایات اهل سنت ایشون برمیگرده، ایشون خودش صراحت داره که میگه من در زمان عمر جرأت نمیکردم حدیث نقل کنم. لقد حدثتكم به احادیث لو حدثت به زمان عمر لضربنی بالدره. این روایاتی که الان دارم مثلا زمان عثمان و امیرالمومنین نقل می کنم، اگر زمان عمر نقل می کردم با شلاق مورد ضرب قرار می داد. جامع بیان العلم ابن عبدالبر صفحه 348. یا کسانی که بعد از نماز عصر نماز میخوندن ایشون در مسجد اینها را مورد ضرب شتم قرار میداد، این دیگه خیلی داستان مفصلی داره، مثل تمین داری، زید ابن خالد، منکدر. برای شما کنم افراد متعددی را به این که بعد از نماز عصر نماز میخواندن ایشون با شلاق مورد ضرب شتم قرار میداد. یا چیز جالبی که من اینجا در این زمینه عرض کنم، خود ابن عبدالبر در بیان العلم، جامع بیان العلم، جلد اول صفحه 112، از ابن عباس نقل میکنه من خیلی وقت بود میخواستم یک جمله ای رو از خلیفه دوم سوال کنم ولی از اون میترسیدم، وحشت داشتم، جلوره داشتم. خود ابن عباس با اون عظمت میگه من از خلیفه دوم میترسیدم که تا در ایام حج یا عمره جای خلوتی پیدا کردم. گفتم یا خلیفه من میترسم از یه سوالی بکنم. گفت چی؟ بگو. گفت این آیه شریفه که داره تظاهرتا نسبت به دو تا زنهای پیغمبر مراد چیه؟ گفت مشخص عایشه و حفصه هست. یا در خود صحیح مسلم و صحیح بخاری هست که ابو موسی اشعری قضیه نقل کرد و این سختگیری کرد و در ذیل روایت داره که عبید بن کعب برگشت گفت یبن الخطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، بر اصحاب پیغمبر اینطور عذاب نباش. خود این در رابطه با قضیه نامگذاری عمر. در رابطه با ابوبکر، همونطوری که حضرت عالی هم من گوش میکردم در ظاهرن شب سه‌شنبه وقت ایران، روز دوشنبه وقت لس‌آنجلس صحبت بود، در رابطه با ابوبکر حضرت عالی هم اشاره کردید که ابوبکر نام نیست، کنیه هست. و اینکه نام یکی از فرزندان حضرت ابوبکر از لیلا بنت مسعود، این رو در ارشاد داره و افراد دیگری دارن این رو. و این تا جا اسمیشون هم برای شما سان ولی آنکه که مطرحه این نام گذاری ها به دست پدر و مادر هست ولی کنگه دست پدر و مادر نیست و توسط مردم، جامعه یا به مناسبت های مختلف این کنیه انتخاب میشه. در رابطه با عثمان هم همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، ابوالفرج اصفهانی در مقاصد طالبین داره صفحه 55، خود امیر المؤمنین میگه من عثمان رو که برای فرزندم گذاشتم، اینما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون، برادرم عثمان ابن مزعون رو چون دوست داشتم به نام این رو نامگذاری کردم. این یه طرف
قضیه. بله. شما قضیه
یک توضیح مختصری بدم و خلاصه کنم. ظاهرا جناب آقای ملازاده آمدن پشت خط.
بله آماده هستم.
بله. این که مسئله نام ابوبکر، عمر و عثمان نام مرسومی بود اون زمان، نام بسیاری از صحابه پیغمبر به این نام بود، نام صحابه ائمه علیهم السلام به این نام بود و اینکه افرادی این نام رو گذاشته بودن، این دلیل بر این نبود که مثلا چون خلیفه دوم نامشون عمر هست، امیرالمومنین روی علاقه خودشون این نام رو انتخاب کرده بودن. این دیگه هیچ چیزی نبود، یک نام مرسومی بوده. و من در یکی از جلساتم عرض کردم مثلا در زمان شاه اگر کسی اسم بچهش رو میذاشت محمد رضا، این دلیل این نبود که ایشون از شاه ایران خوشش میاد، بچهش رو هم نام با شاه ایران قرار داده، چون محمد رضا یک اسم مرسومی بود و مورد توجه مردم بوده. حالا در این زمینه من مطلب زیاد دارم، حالا انشاءالله اگر فرصتی میشه در بحث های آینده یا در ادامه بحث انشاءالله در این زمینه من مفصل توضیح خواهم داد. و اینها هیچ ارتباطی به روابط حسنه میان آقا امیرالمؤمنین و جناب ابوبکر و عمر و یا عثمان نداشته.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحاتون. جناب ملازم صدای من دارید شما؟ بله. سلام علیکم. ما هم سلام خوب میگیم خدمت شما. خیلی ممنون و متشکر که تشریف آوردید. الان صدای من رو شما خوب میشنوید؟
صدای خیلی خوب
میشنوید. آقای جناب قضیه، شما صدای آقای ملا زاده رو دارید؟
صدایشون خیلی ضعیف میاد.
صدا ضعیف هست. خب
صدای آقای
قزوینی
رو من دارم،
با صدای آقای قزوینی
صدا شما من دارم، خوب دارم.
الان صدا بهتر شد آقای
قزوینی؟ بله، یه مقدار صدا بهتر شد.
بله. خب الان حدود ساعت 11 و 10 دقیقه نزدیک هست. موضوع بحثمون به پیشنهاد آقای ملازاده و آقای قزوینی امامت و خلافت هست. دو نظریه گفتیم در ابتدای صحبتمون درباره جانشینی بعد از پیامبر هست که به هر حال درباره این دو نظریه می‌خوایم صحبت کنیم. فقط من از نظر این که سبک و سیاق مناظره خدمتتون عرض کنم، روال عادی رو که می‌خوایم ادامه بدیم، 10 دقیقه هر کدوم از این دو بزرگوار برای ما صحبت میکنم و بعد از 10 دقیقه سوالاتی که مطرح میشه توسط بینندگانمون یا توسط هر کدوم از طرف مناظره کننده، طرف مقابل 3 دقیقه وقت داره که پاسخ بده. فقط اون به اصطلاح که نفر اول چه کسی باشه من به اصطلاح میذارم اختیار به عهده خودشون، جناب قزوینی، جناب آقای ملازاده، یا اینکه به قید قرعه نفر اول رو ما شروع کنیم برای به اصطلاح اون 10 دقیقه اول صحبت کنه. پیشنهاد شما چیه آقای ملازاده؟
قرعه خوبه.
پس با اجازهتون من اینجا این دو تا اسم رو مینویسم. اینجا آقای ملازاده، اینجا هم آقای قزوینی. یکی این بچه ها که اینجا هستن بگید. نه، یکی این بچه ها که اینجا هستن بگید بردارن فکر کنم بهتره. من دو تا اسم رو نوشتم اینجا، البته دوربین شاید نتونیشون بده این دو اسم رو. دوربین دو، آیا میتونید این دو اسم رو برای ما نشون بدید یا اینکه انشالله درسته؟ فکر میکنم مشکل. فقط این بچه هایی که از این بچه هایی که اینجا هستن بگید بیان. این بله، بیان اینجا. این دوربین رو دور میتونید رو این دو تا اسم بیاریم؟ بیان این آقا حامد هستش و این میتونید نشون بده به دوربین دو؟ این آقای قزوینی، ببخشید اگه خط من خوب نیست، و این هم ببخشید آقای ملازاده. خب یه سلام بکنی شما بزرگان علیکم.
سلام علیکم.
اون تا این دو تا رو هر کنیمشو برداشتی بگو که به صلاح بعدی بخونه فارسی نه بذار من یه بار دیگه این رو آره قزوینی رو کیو میگذارم بالاش و آقای ملازاده رو هم ام. یه بار دیگه اگه دور دور نشون بدید ما رو. بله اینجوری هم ام آقای ملازاده کیو آقای قزوینی. خب یه کنیم از اینا رو وقتی من گفتم شما بعد هم نداریم. خیلی خوب
آقای
ملازاده. آقای ملازاده ام. بله آقای ملازاده شما اول صحبت میکنید. خیلی ممنون. خدا بله. پس اینطور ادامه میدیم. از الان من یه تایمر دارم اینجا، 10 دقیقه وقت میگیریم سی ساعت هم البته جلو من هست، ولی این تایمر دقیق‌تره. 10 دقیقه وقت میگیرم آقای ملازده صحبتشون رو میکنم و بعدم آقای قزوینی. آقای ملازده شما آماده هستید؟
من فقط یک جمله ای رو، بحث ما فقط بحث علمی هست، پیرامون امامت و خلافت، از هر گونه پرداختن به مسائل سیاسی مطلقا که از ناحیه این برادر نای ملازده که از ناحیه ما مطلقا امکان پذیر نیست، مطرح که شما جواب نخواهیم داد، و در گفتگو هم نهایت ادب رو از طرفین
بله.
هم دیگر و معتقدات هم دیگر باید رعایت بشه، ولی این تقاضا رو ما جناب ملازاده داریم.
بله حتما همینطور. البته من این توضیح رو من میدادم، ببخشید دیگه من رفتم توی قرعه کشی اینا فراموش کردم، لطفاً البته هنوز وقت من نگرفتم، من فقط این استارت ندارم وای ملازاده، وقت شما محفوظ هست. خواهش من این هست در نهایت دوستی و برادری یک بحث کاملا علمی باشه و به هیچ وجه چه له چه علی نسبت به شخصیت سیاسی دولتی حکومتی اظهار نظر نشه، اسمی کسی آورده نشه و تهاجم یا دفاعی از حکومتی دولتی حزب و گروه سیاسی لطفاً نباشه. فقط بحثمون حول همین موضوع امامت و خلافت که طبیعتاً به مسئله جانشینی بعد از پیامبر از منقدر اسلام صلی الله علیه و آله میگذره، مربوط به اون هستش و دیگه در نهایت احترام هر قد این نکته من خواستم قبل برنامه بگم که فراموش کردم، این برنامه یک برنامه آزمایشی هست و خود این برنامه تعیین کننده خواهد بود که ما میتونیم این سلسله مناظرات رو ادامه بدیم یا خیر، لذا انشالله بتونیم در نهایت به این تصمیم و نتیجه گیری برسیم که ما این مناظرات رو ادامه بدیم. آقای ملازده از الان وقت شما شروع میشه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولي مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تشكر الجنب علي این بحث ما صحبت کردید و اون چه از مراحضاتی که دیگه فرمودید اینها از علیه یک مناظری انسانی و اسلامی رعایت عدد دیگران، رعایت احترام دیگران، لیکن این موضوع نباید و این مجاملات سیاسی در یک موضوع کاملا سیاسی نباید باعث مخفی نمودن حق و حقیقت باشه که در این مورد من و شما کاملا متفق. فقط در نظریه در نگرش به این موضوع، موضوع امامت و خلافت اختلاف داریم. ما به عنوان سواد اعظم مسلمین جهان از روزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فوت کرد، یاران پیامبر را که معجزه دوم پیامبر هستند، اونها را با اهل بیت پیامبر یک دل، یک جا، یک مرام، یک عقیده، یک دین میگیم. و شما نظری دیگر دارید، نظر جناب عالی خودتون بیشتر توضیح خواهیم داد، اما این نگرش به امامت که در نظر شما سلب نبوته و بلکه بالاتر از نبوته، در نظر ما با احترام به شما، با احترام به شنوندگان محترم شما، یکی از بزرگترین فوتیه‌هایی که بر علیه اسلام و حتی بر علیه تشیع صورت است. برای که مفهوم امامت به این صورت موجود در میان امامیه اثناعشریه هیچ سند، عرض میکنم هیچ سند درستی نه در کتاب خدا و نه در سنت رسول الله نداره، بلکه باید هم عرض میکنم بدون اینکه خدای نکرده احساس رنج و ناراحتی بشه و این حقایق را نباید تمام کرد. اولین کسی که این موضوع را به این معنا به این مفهوم در اسلام مطرح کرد خواهانی بود مسلمان شده تظاهر به اسلام کرده به نام عبدالله بن سبا که یهودیان یمن و ایشون اولین کسی بود که امامت به معنای وصایت از پیامبر اکرم علیه السلام را به این معنا که محضور به وسیله در واقع سابقا وقتی که یهودی مذهب بود راجع به هارون و آد هارون رو گفته بود بعد اومد در اسلام اینو مطرح کرد و بعد بالاتر از این هر کسی که این اعتقاد رو نداشت براش به طور مبدع موارد و تبری رو از اونجا گذاشت. وقتی که این غلو و این افراد و حضرت مولای متقیان علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه شنید او را محاکمه کرد و بلکه کسانی را که این گفته برشان ثابت شد اونها رو گفت الله ما رأیت الامر امرا منکرا اجرت ناری و نادیت قنبرا. وقتی که این منکر بزرگ بودی این غلو و افراد بودی اونها را محاکمه کرد. اما ابن سبع چون مثل یک مار مثل یک روباه بود خودش براش ثابت نشده بود او رو به یمن تبعید کرد. این موضوع رو من فعلا میذارم کنار. اما اولین کسی که این موضوع رو علنی کرد و مخالفان این موضوع رو تکفیر کرد این شخص بود و این موضوع رو هم اهل سنت و هم بسیاری از برادران شیعه ما اینها اعتراف میکنن. از اون جمله تشیع از علمای رجا صفحه 189 امی مبارک فرق صفحه 20 نوبختی فرق شیعه صفحه 2 و حسدا این ها متفرم داری که این آقا یهودی العرض بود در باره یوشع بن نون که اون وحی موسی میدونست وقتی که تظاهر به اسلام کرد راجع به حضرت علی بن ابی طالب همین حرف زد. یعنی همون توطئه قدیمی که مسیحیت را به ویرانگری کشوند همون به وسیله پولس این است دوباره در اسلام تجدید نظر شد دوباره همون خود پیاده شد و ابن بابوه قومی وقتی در قرن چهارم عقاید شیعه را می نویسه این موضوع رو مطرح می کنه که بعد اونا معتقدند که هر پیامبری وصی داره و وصی پیامبر علیه بعد تعداد اوصیا رو ذکر می کنه مجلسی همچنین تا الان ولی وقتی مفهوم امامت ما نگاه می کنیم همطور که الکشف الغطا میگه در ارتشی و اصول ها یعنی حتی معاصرین این اعتقادات که به قول کشی سابقا از اعتقادات غلاف بوده شفاقیون بوده از کسانی که امام جعفر صادق اونها را لعنت میکرده این اعتقادات الان شده ضروریات این ضروریات مذهب و از اینجاست که حضرت امام جعفر صادق میگه غلاف از یهود و نصارا بدترن و از به احترام به یهود و نصارا اینجا ما در داخل اسلام داریم حرف میزنیم یعنی انظر غلو انظر افراد كل ما كان من الغلو اصبح من ضروريات مذهبنا منكر كان غلو استفاض اكون ربي بده اي ما اهل بيت اي ما اهل سنه قاطبه مسلمين بعضيت شوران في روزه جزء من ضروريات مذهب اماميه صادري شده و امامت الان شده منصبي الهي مثل نبوات كشف الغطاء دیگران تقريبا شده اتفاقه و میگن که همچنان که خداوند متعال برای نبوت و رسالت پیامبرانی برمیگزینه برای امامت هم افرادی برمیگزینه. خب پس این چیه؟ این مفهوم امامت همون مفهوم نبوته و ادعای نبوت نکردن در اونها به قول آقای قلمداران دانشمند شهید قم این اعتقادات و خودش از دست برداشت این تعارف نیست. وقتی که خداوند متعال انبیا خودش اختیار میکنه برمیگزینه و امامت هم شیخ نبوته و امام همون نبیه به تغییر و هست به حدی که مجلسی میگه که استنباط فرق بین امام و بین نبی خارج از اشکال نیست. ما فقط به خاطر رعایت در بحار الانوار 2682 به خاطر رعایت پیامبر ما میگیم که اونا نبی نیستن ولی ما که فرقی خواهی نیستیم. خب این مفهومشان در امامت هست و در نقدش همین کافیه که در کتاب خدا یک آیه سری یک آیه روشن واضح در بارش نیست و مسئله امامت نه اینکه از اصول دین نیست بلکه از فروع بلکه از احکام عادی دینه که به خود مسلمین وقف داشته شده. اما راجع به اینکه چطوری حکومتشون انتخاب کنن امرهم شورا بینهم و فقط اصول دین نیست و اگر اصول دینی بود حتماً در قرآن به معنا بود، همچنان که آیه وضو، همچنان که آیه زکات، آیه حج، احکام فرعی بسیاری به عقاید اصلی ذکر شده. وقتی که امامت از اجل امور بعد از نبوت باشه به قول کشف الغدا قطاع یا منصبی الهی باشه مثل نبوت، همچنان که از بخدمت شما در اصلشی وصولش میگه، یا بنا به گفته کلینی فقط ولا مرتبه نبوت در یک اصول کافی یک تکرفت پنج از مرتبه نبوت باراتره. نعمت الله جزائری میگه که امامت عامه از نبوت و رسالت هم باراتره. چنین افراد های، چنین قلوب هایی در اندیشه شیعه شیعی اولیه وجود نداشته. این افراد ها، این قلوب ها بعدن اومده و هیچ ربطی به نه به آل بیت داره، نه به قرآن داره، نه به سنت داره. و تا حدی که این اعتقاد چنان شوش روشون تأثیر کرده که در حدیثی که پیامبر اسلام متفق بین فریقین متفقه که میفرماید که بنی الاسلام و علی خمس، الصلاه و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، شهادتین انداختن ولایت رو جاش گذاشتن. مفهوم شهادتین که از ارکان اسلامه، این انداختن کنار، مفهوم ولایت رو گذاشتن و اونم بالاتر از نبوت هم سال کردن، بس دیگه تمام داره. خب اینها شکی نیست که با عزم از رفت شما اینا درارت ها ها
های ملا زاده یک دقیقه دیگه جناب های ملا زاده یک دقیقه دیگه وقت دارید.
بسیار خوب. در منزلت این امامت در عدم صحتش همین کافیه که سندی از قرآن نداره، سندی از کتاب نداره، بلکه این مبدا در آغازش سری بود، مخفی بود، بعدا این عمومی تر شد. که خب الان که من وقتم تموم شده، من در این مورد این مبدوری این مبدا سری عنوان یک سرفندهای احزاب سری شکست خورده در مقابل مسلمین، بر علیه مسلمین، بر علیه قدرت اسلامی، بر علیه از بین بردن قدرت خلافت و مسلمانان به کار گرفته شد، اینه در مرحله دیگه عرض خواهم کرد. اما همین کافی است که در قرآن کریم همچنان که آیه صریحی راجع به بسیاری از احکام وجود داره، راجع به امامت وجود نداره و خود علی علیه السلام به امامت معتقد نبود.
نه.
و لذا خلافت خودشو منشأش رو مرزومی میدونه نه الهی. وقتی که در خلافت استراحت میکنه میگه بایعن القوم الذین بایعوا در نظر بلا بایعن القوم الذین بایعوا عبادت و عمر من اجتماع در رجل و سموه و امام
وقتتون تموم شد.
با من قوم بیعت کردن که با ابو بکر و عمر بیعت کردن و تو وقت من تموم شده.
بله وقتتون تموم شد. خب خیلی متشکر از توضیحاتتون جناب آقای قزوینی. شما آماده هستید؟ صدای منو دارید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و نافر و معین. برادرمون جناب آقای ملازاده بلا ما تشکر میکنیم که در بیان مطالب تا حدود عدد اسلامی رو رعایت کردن و ما این انتظار رو از ایشون نداشتیم با تردد سوابقی که از ایشون داشتیم. از ایشون تشکر میکنم. در رابطه با بحث امامت که ایشون فرمودن در زمان خلیفه سوم توسط عبدالله سبا صورت گرفته، این که عبدالله سبا جدن وجود خارجی نداشته هم بسیاری از علمای شیعه بر این باورن، هم علمای سنی بر این باورن که هم چیزی نبوده. حالا این کاموارکیم از خیلی از قضایا میمانیم. اگر ما به قرآن مراجعه کنیم میبینیم در قرآن اهمیت ویژه‌ای در رابطه با امامت و خلافت مطرح شده. خدای عالم نسبت به حضرت آدم میگه اینی جائل فی الارض خلیفه، یا داوود اینا جعلناک خلیفتن فی الارض. همونطوری که خدای عالم نسبت به حضرت ابراهیم داره و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا، همین خدای عالم وقتی به امامت میرسه میگه اینی جائل کل الناس اماما. یا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدای عالم طلب میکنه وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، که خدای عالم میفرماید قد اوتیت سؤلک یا موسی. پس بحث خلافت و امامت کلیاتش در قرآن کاملا آمده و نشان میده که جعل امامت بید الله، جعل خلیفه به دست خدای عالم است.
و ما برای این روایات متعددی هم از سنت داریم که اصلا امامت و خلافت یک منصب الهی هست، نه به دست پیغمبر هست و نه به دست مردم هست. ابن حبان از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب الصداد جلد اول صفحه 89 میگه وقتی که رسول اکرم در اطراف مکه مشغول تبلیغ دین اسلام بود، قبیله بنی عامر ابن سعد آمدن و عرض کردن که یا رسول الله ما حاضرین به تو ایمان بیاوریم به شرط این که یکون لنا الامر من بعدک، خلافت و جانشینی تو بعد از تو گفته ما باشه. رسول اکرم فرمود که الامر الالله، مسئله تعیین خلیفه و امام به دست خدا هست، یزعه حیث یشاء، خدا هر کس را بخواهد این رو امام قرار میده و خلیفه قرار میده. این رو هم ابن حبان در صداد آورده، زینی دهلان در سیره نبویه جلد اول صفحه 147 آورده، محمد هیکل در حیات محمد صفحه 152 آورده و همچنین افراد دیگری نسبت به عامر ابن توفه، نسبت به بیهره، نسبت به حوزه طبقات ابن سعد داره که رسول اکرم نامی نوشت به حوزت ابن علی حنفی و او را دعوت کرد برای اسلام و ایشون گفت من موقعیت مناسبی دارم، اگر من بیام از تو تبلیغ کنم خیلی از مردم حرف مرا میپذیرن، من حاضرم یا پیغمبر با تو همکاری کنم به شرط آنکه خلافت بعد از تو بوده من باشه. حضرت رسول اکرم فرمود تعیین خلافت به دست من نیست، به دست خدای عالم هست. در غزیر خون هم که ما روایات متعدد از شیعه و سنی داریم که داشت بلغ ما انزل الیک من ربک، خدایا آن یا پیغمبر آن را که خدای عالم بر تو دست خورداده به مردم ابلاغ کن. و در منابع و تفاسیر اهل سنت آمده که از ابن مردوی و ابن عباس که میگه کنا نقرا فی زمن رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک بان علیا مولا المؤمنین. پس بحث اصول امامت که تعیینش به دست خدای عالم هست، این که این امامت به ظالمان نمیرسد و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، تمام این قضایا در قرآن آمده، همونطور که کلیات نماز در قرآن آمده، همونطور که رکعت نماز صبح یا چهار رکعت نماز عصر در قرآن تعیین نشده، نسبت به خلافت هم تعیین نشده و کلیاتش آمده که پیغمبر فرمود من 12 نفر خلیفه بعد از من خواهند آمد، خلفایی بعدی 12، هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم هست. این یک مسئله. مسئله دیگر ما میبینیم نبی مکرم بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین در سال سوم هجرت که 40 نفر از سران قریش را دعوت میکنه، در همونجا بحث خلافت بعد از خیش را مطرح میکنه و میفرماید اول من یعاذرنی فی هذا الامر فهو اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. این برادرمون که میگه بحث خلافت اصلا مطرح نبوده، این مربوط به سال سوم هجرته. این روایت را هم بزرگان اهل سنت میگن صحیح. ابن جریر طبری بنا به نقل متبی هندی در کنز العمال جلد 13 صفحه 128 میگه روایت صحیح. هیثمی در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 302 میگه روایت صحیح. ابو جعفر اسقافی بنا به نقل ابن عبدالحدید در جلد 13 صفحه 243 میگه صحیح. حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 132 میگه صحیح و ده افراد دیگر این قضیه را صحتش رو قبول دارن. و همچنین قضیه حدیث ولایت در مسئله یمن که آمدن از آقا امیرالمؤمنین سعایت کردن و رسول اکرم فرمود علیان ان علیان منی و انا من و هو ولی کل مؤمنین بعدی. این علی ابن ابی طالب ولی هر مؤمن بعد از من هست. این قضیه مال سال دهم هجرت هست، ربطی به زمان خلافت عثمان عبدالله سبا ندارد که حاکم نیشابوری دارد هازا حدیثون صحیحون علا شرط مسلم مستدرک صحیحین جلد سوم صفحه 310 تا کلمه ولی هم دیگه مولا نیست. آقایان بگن مولا به معنای مولا بالامر آمده یا نیامده. قضیه حدیث سگلین که حتی در صحیح مسلم هم آمده که پیغمبر اکرم آمده اهل بیت خودش رو قرین و عدیل قرآن قرار داده، اینی کار خونفیتوم و سگلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی، یا قضیه حدیث خیر که پیغمبر اکرم فرمود خدایا برسان به من اون کسی که محبوب ترین خلق در نزد تو جز علی در حدیث تهیر مشری نیامد. قضیه حدیث منزلت که قبلا شما اشاره کردی، این رو برادران اهل سنت صراحت دارن که روایت صحیح است. در قضیه تدیر خون در یک مجمع و حمایش 100,000 نفری آقا رسول اکرم آمد با اون مقدماتی که فراهم کرد در اونجا اشاره کرد بر این که علی بعد از من مولای هر مؤمن هست و اولا به نفس هر مؤمن هست و 3 شبانه روز مردم آمدن اونجا به امیر المؤمنین تبریک گفتن و در پیشاپیش این تبریک گویان آقای ابوبکر و عمر بودند که گفتن که هنی اندک ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. حسان ابن ثابت در اونجا پاشد شعری رو انشاء کرد و ده‌ها قضایای دیگری که در تاریخ در طول این 23 سال ثبت شده که بالاترین و مهمترین دغدغه نبی مکرم بحث خلافت بعد از خیش بوده. من نمیدانم این عزیزان آیا به این توجه دارن که وقتی میان میگن پیغمبر خلیفه معین نکرد.
آقای قزوینی یک دقیقه دیگه، جناب آقای قزوینی یک دقیقه دیگه وقت دارید شما.
این که ایشون میفرماید بحث رسالت در اسلام نبوده، این به نظر من عزیزمون خیلی زیاد از قضایای تاریخی خبر ندارن و روایات متعدد ما داریم در منابع اهل سنت که این لکل نبیین وصیون امیر المؤمنین وصی من هست و موارد متعدد دیگری که حتی قضیه آقای ابوبکر میخواد از دنیا بره حفصه و عایشه میان برای شما کنند میگن که کسی رو آیا خلیفه معین میکنید یا نمیکنید و خود جناب ابوبکر عمر رو به عنوان خلیفه معین میکنه با این که همه بهش اعتراض میکنن و میگن ولیت علینا رجلا فزن چنین و چنان و این که جواب خدا را چه خواهی داد این قضایا هست.
وقت شما تمام وقت شما تمام جناب آقا
ما در خدمت شما
بعد. من یک سوال دارم در از متوجه هر دو شما بزرگوار هست، این سوال رو اگر لطف بفرمایید هر کدام 5 دقیقه وقت میدیم که درباره‌اش صحبت کنید. بعد از اون باز 1 دقیقه هر کدام وقت میدیم غیر از این 5 دقیقه که در پاسخ سوال من هست، 1 دقیقه وقت میدیم که سوالی مطرح بکنید و طرف مقابل 3 دقیقه پاسخ بده و همچنین هر کدام 1 دقیقه سوال رو مطرح کنید و طرف مقابل 3 دقیقه پاسخ میده. پس به این شکل شد. الان من یک سوال میگم، لطف کنید هر کدام برای خاطر اینکه من میخوام وقت بیشتر داده باشم به شما بزرگواران که صحبت های خودتون انجام بدید، در ادامه سوال من 5 دقیقه آقای ملازاده پاسخ بدن و بعد همین سوال رو باز 5 دقیقه آقای قزوینی جواب بدن، بعد آقای قزوینی آقای ملازاده 1 دقیقه سوالشون رو مطرح کنن، آقای قزوینی 3 دقیقه پاسخ بدن، بعد از پاسخشون 1 دقیقه آقای قزوینی سوالشو مطرح کنه، آقای ملازاده 3 دقیقه پاسخ بدن. و اما سوال من آقای ملازاده و آقای قزوینی، بعد از رحلت و وفات یا شهادت پیامبر، چون به نقلی حتی شاید اتفاق بین شیعه و سنی باشه که پیامبر رو مسموم کردن، لذا میتونیم بگیم شهادت، حالا بعد از وفات رحلت یا شهادت پیامبر چه اتفاقی افتاد. این واقعیت تاریخی رو هم میخواییم ببینیم نظر آقای ملازاده چی هست که به هر حال چه اتفاق افتاد، یعنی واقعیت. چون میدونیم که به هر حال دروغ بسیار مینویسن در تاریخ، یک چیز معموله، هر کس دلش میخواد هر چی مینویسه. ما دلمون میخواد بینندگان، دلمون میخواد مسلمانان جهان و دنیا و میلیون هایی که بینندگان ما هستن بدونن واقعا بعد از پیغمبر، این که پیغمبر از دار دنیا رفت، در خصوص امامت و خلافت چه اتفاقی در جامعه مسلمانان افتاد. اگر سوال من واضح هست آقای ملازاده 5 دقیقه شما رو آغاز کنید.
سوالتون واضحه و من خواستم در مورد امامت بیشتر صحبت کنم، ولی سعی میکنم که در همین مورد بحثش بدم. اما راجع به خدمت شما ابن سبا از
وقت شما از الان شروع شد، بفرمایید.
بله، دو طبری و ابن عبدالله و اشعری و ابن حبان مقدسی و بلسی و بغدادی و ابن حزم اندلسی و اسرائیلی و شهرستانی و سمانی و ابن اساطر و دیگر از اهل سنت، از قدیم و جدید و از خدمت شما از شیعیان ناشی اکبر، قومی، روبختی، تشی، صدوق، ابن عبدالحدیث، نیمت و جزائری، ممکانی، همه اینها این اتحال هست دیگه، وزم و فشتفان، خمسین، فلحایزین، گرزهر، رینولد نفلس و دیگران این قبول دارن، لیکن اخیران فقط افتری اومده چیزی نوشته که اونم برش چیز کرده، تبدیل کرده و قبولش نداره. اما بحث علمی من اگه تاریخی در مقابل سفی نمی کنه قرارت کنه که بگه وجود نداشته، یک بازیه وجود نداشتنش. از این که بذرم بیام سوال جناب عالی که مجید بعد از پیامبر چی اتفاق افتاد؟ بهترین چیزی که ممکنه در بعد از پیامبر اسلام اتفاق افتاد، پیامبر خدا قبلا فرموده بود که یا ابا الله المؤمنون الا ابی بکر، در جای خودش در نماز خودش گذاشته بود. مردم گفتن وقتی پور بر او را در دین ما انتخاب کرده چرا با دنیای ما انتخابش نکنید؟ ولیکن از اون جایی که مکلف نبود، این چیزای کلی که جناب عالی فرمودید، اینها چیزای کلیه، رجب ادیان دیگه و ربط به خلافت امامت در اسلام نداره. جهد و جهد نامزم این مطن جهد و جهد نامزم رو قرد اول خنازی بابد تاغور، این جهد جهد تصمیمی و جهد تشریفی، این جل یعنی قرار دادن، ما قرار دادیم، این تصویر کردیم، مقدر نمودیم و حقوق این داری که ربطی به بعد از اسلام نداره. و ولی بعد از پیامبر بهترین اتفاق ممکن رخ داد، همچنان که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم پیشبینی کرده بود که مردم مؤمنان و خداوند جز ابو بکر را نمی‌پذیرند، مؤمنان به تقدیر الهی ابو بکر انتخاب کردند. و اتفاقا خود علی علیه السلام و رضی الله تعالی عنه خیلی روشن، خیلی واضح به اتفاق شیعه و سنی، شیعیان قدیم و سنیان جدید و قدیم، همچنان که کتاب الغارات جلد یک صفحه 307 می نویسه، میگه که وقتی که به ابو بکر صدیق نقل میکنه، میگه که تمشیت عند ذلك الى ابی بکر فبایعته ونهضت في تلك الحضاره حتى زاغ الباطل وزهر وكانت كلمه الله هي الاولیا. وقتی که من اون در اون وقت پیش ابو بکر رفتم و با او بیعت در اون حوادث با او بیعت کردم و تا اینکه باطل از بین رفت و کلمه الهی در دست بود، اگرچه کافران دوست نداشته باشند، فتولا سخن اونه سوز در مهان پیش نیاد، فتولا ابو بکر، ابو بکر متولی امور شد، فتولا ابو بکر فی تلک الامور فیسر و صدد و قارب، ابو بکر متولی امور شد. و بعد میگه تاریخ تنجیدش میکنه، بعد میگه صحب تو هم بناسی هم من بانوان یک ناسه یار او بودم و عطاعتو او فی ما عطا الله بیه جاهدن و در اون چکر مستی و خدا من بود من صحبه او بودم. و در این و در جای دیگه میگه این المسلمین من بعده استخلفو امرئین منهم صالحین عمل عبد الكتاب و سنه و احسن السیره و لم يتعدى سنه ثم توفاهم الله فرحمه الله. این مرجع هم مرجع شیعی الغارات جلد یک صفحه 210 بعد میگه که مسلمانان بعد از پیامبر دو مرد نیکو انتخاب کردند، خلیفه کردند، جانشین کردند، هر دوشون به کتاب سنت عمل کردن و نیک سیرت بودن و سنت تجاوز نکردن. ثم توفاهم الله، بعد از اون خداوند اونها رو وفات داد. بعد دوباره خلافه
آقای قا جناب آقای مولوی یک دقیقه دیگه وقت بده.
بعد میگه دوباره خود علی علیه السلام میگه که بعد از اون مسلمین شخص رو انتخاب کردن دوباره تاریخ تمجیدش بکنه. ولی بر رد سخنان آقای قزوینی که بنده رو متهم به بی‌خبری از تاریخ میکنه، همین که این جستجوهای که خیلی آسونه، همین کافیه که خود علی رضی الله تعالی عنه وقتی که حضرت ابن عباس بهش گفت که بریم از پیامبر سوال کنیم که اگه ما درش حقی داریم، گفت والله انا والله لانسالناها رسول الله فمنعناها. اگه ما از رسول خدا این موضوع رو سوال بکنیم، هرگز مردم بعد از اگر ما رو منع کنه هرگز ما نخواهند داد. پس نمازهایی که شما کردید هیچ کدومش سند درستی نداره، فقط هست اون که شما ادعا کردید. و همین عرض کردم مهمترین موضوع اینه که معجزه دوم پیامبر یعنی یاران پیامبر معجزه بعد از پیامبر رو انجام دادن بدون اینکه در مورد خلافت اختلاف بکنم.
بله خیلی ممنون. دقیقا یک ثانیه هم شما زودتر تموم کردید. بله آقای رجین، سوال من، صدای من رو دارید شما؟
بله
سوال من این هست، بعد از رحلت وفات یا شهادت پیامبر چه اتفاقی در جامعه مسلمانان رخ داد؟ از الان شما 5 دقیقه وقت دارید، از الان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودم یک نکته رو که عزیزمون فرمودن که این جعل و جعلناهم ائمتاً تکفیر داران خیلی کم لطفی کردن، اینی جائر کرد این ناس اماما نسبت به حضرت ابراهیم. اگر این رو ما تشریحی بگیریم باید بگیریم ولر اسلام السلام. در رابطه با این تعابیری که ایشون اشاره کردن در نسبت به نماز خواندن ابوبکر در جای پیغمبر به عنوان یک دلیلی ایشون ادامه میکرد برای صحت خلافت ابوبکر، من اولا این رو ازشون سوال میکنم اگر واقعا این مسئله نماز خواندن ابوبکر دلیل بر مشروعیت خلافت ایشون بود، چرا در صدیقه که اون همه سر صدا کردن داد بیداد را انداختن، حتی سعد بن عباده زیر دست پا داشت له میشد، هیچ یک از مهاجرین و انصار نگفتن که پیغمبر اکرم فرموده که یعب الله و المؤمنون الا ابو بکر؟ چرا این رو اونجا اشاره نکردن؟ اگر واقعا دلیل بود باید اونجا اشاره میشد. و روایاتی را که ایشون از الغارات آوردن، این روایات از نظر سند کاملا ضعیف هست، همچنین روایات دیگری که آوردن اینها سندن ضعیف هست. ما اینها رو در سایتمون در اینترنت مفصل بررسی کردیم و تعابیری که در مسئله وکان مرضی و سیره و میمون نقیبه، این تعابیر رو من در یکی از مجلات ایران نهج البلاغه مفصل جواب دادن در شماره 6. و آنکه که مطرح است که این برادرمون اشاره کردن که امیرالمؤمنین آمد بیعت کرد، ظاهرا ایشون صحیح بخاری رو یا نخواندن و یا اگر خواندن یه مقداری کم لطفی کردن. در صحیح بخاری در 7-8 مورد دارد که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکردند. بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره امیرالمؤمنین و بنی هاشم آمدند بیعت کردند. این دیگه نص صریح صحیح بخاری و صحیح مسلم هست و خود حضرت صدیقه طاهره هیچ وقت بیعت نکردند. اصلا از دیدگاه امیرالمؤمنین با توجه به آنچه که در صحیح مسلم هست مشروع نمیدانست خلافت آقای ابوبکر را و همچنین جناب عمر را، همونطور که من در جلسات قبلم اشاره کردم در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 کتاب الجهاد باب حکم الفی، اونجا دیگه صراحت داره خلیفه دوم در جمع 37-8 نفر از صحابه خطاب میکند به امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب، میگه در قضیه ارث اینها که بود شما علی و عباس ابو بکر که گفت انا ولی رسول الله و نحن معاشر الانبیا فرعیتماه کاذبن آثمن غادرن خائنن، شما ابوبکر را دروغگو، گنهکار، حیله‌گر و خائن می‌دانستید.
و همچنین میگه ثم توفی ابو بکر فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. بعد از درگذشت ابو بکر من گفتم من ولی پیغمبر و ولی و جانشین ابو بکرم. فر ایتمانی کاذبن آدمن خادرن خائنن. این دیگه نسل صریح مسلمه. شما سریح صحیح مسلم رو گذاشتید کنار، میخواد برید دنبال برای شما از کنم کتاب های الغارات و امثالو. یا بعد از شهادت حضرت زهرا به امیر المومنین پیام داد ابو بکر بیاد منزلش و در اونجا صراحت داره.
آقای غزالی یک دقیقه وقت دارید.
ولیکن نکه استبدت علینا بالعمر، تو در حق ما استبداد کردی. و همچنین میگه وقتی میخوای بیای پیش من فرسر الى ابی بکر ان ائتنا ولاد اعتنا احد مع کراهیتا لمحضر عمر. من دوست ندارم عمر رو با خودت بیاری منزل من. و این قضایا مسئله است که کاملا صریح و روشن هست. و خود خلیفه دوم قضیه صدیقه را مطرح میکنه، میگه خالفنا الانصار کلهم، در این به این عبارت و علیون و من معهوم بنی هاشم، قضیه خطبه صدیقه طاهره در مسجد و تعاویل دیگری که در نهج البلاغه و در جاهای دیگر هست که امیر المؤمنین اینها رو خلیفه مشروع نمیدانستن. از اول تا آخر نهج البلاغه ده ها خطبه در این زمینه هست.
وقتتون شد هست آقای قضیه، وقتتون تموم هست.
خدا خدمت شما.
نه. خب آقای ملازده الان یک دقیقه وقت دارید شما که سوالی مطرح بکنید و آقای قزوینی پاسخ بدن.
سوال من علیه که آقای قزوینی درست کردن غیر از اون علیه که بقیه مسلمین میشناسن، اگر مشروع نمیدونستن با اونها بیعت نمیکردن، فرزندانش رو به اسم اونها نمیگذاشتن و با اونها همکاری نمیکردن و وزیر اونها نمیشدن، رئیس پلیس ابوبکر نمیشدن، ناصح و دوستدار اونها نمی شدن. و بعد از اون نه خودش بلکه حسنین هم تقریبا اکثر اهل بیت همین سنت رو در میان اونها جاری نمی کردن که اسم فرزندان شما به اسم اونها بذارن و از اونها تعریف تنجیز کنن. ولذا اون چرا که شما ذکر می کنید به نظر من اوهام خودتونه. با احترام به شما، در اینکه وقتی از علی بن ابی طالب سوال شد همچنان در تلخیص شافعی طوسی است که انا طوسی قال ما اوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال ان اراد الله خيرا فيجمعه ولا خير عند نبيه. تفخيص شرعي توصي.
یک دقیقه تون تموم هست آقای است. یک دقیقه شما تموم هست آقای.
من اینو ترجمه بکنم. وقتی این پرسیده شد که وصیت نمی کنید، هست که پیامبر وصیت نکرد که من وصیت بکنم. اگر خدا من بخواد همچنان که بعد از پیامبر با خیرشون جمعشون کرد، بعد از من همین کار خواهد کرد.
بله. آقای قزوینی شما 3 دقیقه وقت دارید پاسخ سوال ایشون رو بدید. سوال ایشون این بود، الان وقت هنوز شروع نشده، سوال ایشون این بود که به هر حال اگر که مشروعیت رو قائل نبودند برای خلافت آقای ابوبکر، با اون بیعت نمی کردن، بچه هاشون رو با اون اسم نمی گذاشتن و اون چی که شما شنیدید. از الان 3 دقیقه وقت دارید که شما پاسخ بدید. بعد از اینکه 3 دقیقتون تموم شد جداگانه من 1 دقیقه وقت به شما میدم سوالی مطرح کنید آقای ملازاده پاسخ بدن. بفرمایید.
بله، در رابطه با اینکه ایشون گفتن که اگر مشروع نمیدانستن بیعت نمیکردن، من این سوال رو از ایشون دارم. در طول این 6 ماه که امیرالمومنین به نسل صحیح بخاری که داره که امیرالمومنین و هیچ یک از بنی هاشم تا فاطمه زهرا زنده بود بیعت نکردن، این دیگه تأکید و اتفاقی در صحیح مسلم و بخاری هم هست و هیچ راه گریزی از این نیست، قابل خدشه هم نیست. و اینکه ایشون گفتن بیعت کردن، در منابع اهل سنت بیعت آمده، ولی در منابع شیعه ما با یک سند ولو نیمه صحیح و موثق هم نشانگر این بیعت باشه نداریم. بله، بعضی از روایات مرسل مرفوع و ضعیف یا موضوع داریم، این رو بزرگان ما همه جواب دادن و مرحوم شیخ مفید در فصول المختاره صفحه 56 می فرماید و المحققون من اهل الامامت یقولون ما محققین از امامیه و شیعه بر این عقیدن لم یبای علی ساعتا قط، امیر المؤمنین یک ساعت هم با ابوبکر یا عمر و یا عثمان بیعت نکرده. این که ایشون گفتن که بچه هاشون رو نامگذاری نکردن، این رو ما دیگه مفصل جواب دادیم. گمانم اگر فردایشون تکرار این برنامه را ببینن، این قضایا، این که امیر المومن بچه هاشون رو به نام ابوبکر یا عمر یا عثمان گذاشتن، این رو ما مفصل جواب دادیم. مثلا اون اسامی اون زمان اسامی مرسومی بوده، اصلا ارتباطی نداشته. خب از اون طرف اصلا یکی از برای شما از کنم صحابه پیغمبر عثمان بن مظعون صراحت داره، امیر المومنین من به خاطر علاقم به برادرم عثمان اسم بچم رو عثمان گذاشتم. نسبت به عمر هم که میگه این رو خود عمر اسم گذاری کرد، نسبت به ابوبکر هم که کنیه بود و اصلا این قضایا در طول تاریخ مطرح بوده.
50 ثانیه دیگه وقت داریم.
بله
50 ثانیه وقت داریم بفهم.
بله چطور شد ما نزدیک 50 مورد، 25 مورد از صحابه نامشون عمر بوده، 26 مورد نامشون عثمان بوده، 2 مورد ابوبکر بوده. از کجا معلوم امیرالمومنین اگر عثمان یا عمر گذاشت به خاطر علاقتشون به سایر صحابه نبود؟ و اینکه رئیس پلیس او حضرت بودن، اینها همه از دروغ‌های تاریخ امیرالمومنین است. رئیس پلیس ابوبکر نبوده، رئیس پلیس عمر یا عثمان نبوده، بلکه عملا و قولا اعمال اینها رو کاملا رد می‌کرده. و این همه خطب نهج البلاغه و روایات متعدد دیگر از منابع اهل سنت داریم که اصلا آقا امیرالمومنین عمر و آقا که مشغول می‌دانستند.
بله وقتتون تمام هست آقای عزیزی. الان شما 1 دقیقه وقت دارید که یک سوالی مطرح بکنید و آقای ملازاده سوال شما رو پاسخ بدن. بفرمایید.
سوال من از ایشون این هست که این عزیزانمون بر این باور هستن که پیغمبر اکرم کسی را به عنوان خلیفه معین نکرد و مردم آمدن جناب ابوبکر رو خلیفه معین کردن. اولا من انشاءالله در جلسات بعدم از ایشون خواهیم خواست که ادله ایشون برای خلافت ابوبکر چیه؟ آیا ما در سنت روایتی در این زمینه داریم؟ روایات رو انشاءالله ایشون بیان کنن. آیه‌ای داریم یا اجماعی ما داریم؟ اینها باید روش کار بشه. و سوال من از ایشون این هست، اگر پیغمبر خلیفه معین نکرد و قرآن هم میگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چرا بس آقای ابوبکر عمر رو به عنوان خلیفه معین کردن؟ اگر کار ابوبکر درسته پس کار پیغمبر باید نادرست باشه، اگر کار پیغمبر درسته کار ابوبکر باید نادرست باشه.
وقت سوالتون تموم
هست. ابوبکر عمر نسبت به عثمان.
وقت سوالتون تموم هست آقای ملازاده. شما بله شما از الان 3 دقیقه وقت دارید جواب سوال ایشون رو بدید. بفرمایید.
خب چاش با حمد خدا و استراز بر مصطفی. اولا افسانه عدم بیعت حضرت علی رو رد میکنم از گفته خود حضرت علی کرم الله وجه، همچنان که شاید نهج البلاغه ابن عبدالحمید شیعی معتزلی جلد 1 صفحه 302 میاره.
نمیخواستید نظر نخواب از وقتتون من حفظ میکنم.
خاری مسلم میگه سند نمیده، کلی گویی میکنه. من از خواهش میکنم هر موقع اسم بخاری مسلم میاره اسم سطح و رقا بگه، این کلی گویی ها تدریف خوب نیستش. وقتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه سؤال شد که چرا مسلمانان ابوبکر خلیفه انتخاب کردن، ایشون جواب داد که این نرا ابوبکر احق الناس بها، ما ابوبکر شایسته ترین مردم میدونیم. اینه هو لصاحب الغار، یار غار بود، سامیر خیم بود، ما قدرش سنشو میدرسیم و از پیامبر خدا او را به نماز دستون داد و زنده بود. این از این سوالی که ایشون اون افتانه ادم بیعت نارو کنه. راجع به یک کلمه فقط عرض میکنم یه سوال که من در بسیاری شبهات مطرح شد و متاسفانه جواب داده نشد. راجع به حدیث قدیر مثلا اگه دوست داشتیم بعدا راجع به این صحبت بکنیم اشکالی نداره. من این سوال الان سوال خودشون جواب نم که چرا پیامبر خلیفه تعیین نکرد و ابوبکر خلیفه تعیین کرد؟ پیامبر اگه تعیین میکرد شرع میشد، پیامبر خدا بود، ابوبکر تعیین میکرد شرع نمیشد، شرع شرعی خودشه، پیامبر خودش تعیین اگه میکرد تا روز قیامت باید وراثتی میشد و این همون کار شاهان میشد. اما ابوبکر اون چرا که خودش بهتر میدونست، بهترین فرد امت میدونست، پیشنهاد کرد، نه که تعیین کرد. اگر مردم با عمر بیعت نمیکردن خلافت عمر شرعی نمیشد، بلکه خلافت زمینی است نه آسمانی است. همچنان که خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرماید که قومی با هم بیعت کردن، اون گروهی با من بیعت کردن در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه، که پایان القوم الذین بایعوا ابو بکر و عمر، همچنان اون قومی با من بیعت کردن که با ابو بکر و عمر بیعت کردن. اگر با کسی بیعت کنن، رضای خداوند در اونها، در اونها رضای اونها رو برای خدا فنشتمو ادا رجل و سموه اماما فکان ذلك لله ربا و ان خرج منهم طائر خرج منهم خارج بطائر عبدا. اگر کسی در اونها خروج کنه، در اونها طعنه بزنه، ردوه الى